رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام بر شما و به مجله بامدادی خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما شنانده بسیار خوب و عزیز. امروز چهارشنبه 5 اکتبر سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه 7 صبح است. در ابتدای برنامه نگاهی به سرخط اخبار. روسیه و چین طرح قطعنامه تحریماتی علیه سوریه را ویتو کردند. رتبه اعتماد اقتصادی به ایتالیا دیگر بار پایین آورده شد. فرستاده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان وارد دوشنبه می شود و جایزه نوبل در بخش فیزیک را سه منجم آمریکایی صاحب شدند. تفصیل خبرها. روسیه و چین پیشنویسی قطعنامه تحریماتی علیه سوریه در شورای امنیت را ویتو کردند که در این قطعنامه از سوریه خواسته می شد به سرکوبی تظاهرگران ضد دولتی خاتمه دهد وگرنه تنبیه خواهد شد. در رای گیری در روز سه شنبه 9 عضو شورای امنیت رای موافق، 4 کشور رای ممتنع و روسیه و چین رای مخالف دادند. سوزان رئیس سفیر آمریکا در سازمان ملل بعد از این رای دهی بی نتیجه در شورای امنیت گفت: امریکا از آن به خشم آمد که شورا کاملا نتوانست به این چالش اخلاقی و تهدید افزاینده به صلح و امنیت منطقوی رسیدگی کند. طرح قطعنامه را فرانسه با همکاری بریتانیا، آلمان و پرتغال تهیه کرده بودند. سازمان ملل میگوید از ماه مارس از زمان شروع تظاهرات ضد دولتی علیه رژیم بشار اسد در سوریه تا کنون بیشتر از 2700 نفر کشته شدند. مودی آژانسی با نفوذ رتبه سنج اقتصادی رتبه اعتبار اقتصادی ایتالیا را 3 درجه پایین آورد و دورنمای اقتصادی آن کشور را منفی خواند. در بیانیه رسمی آژانس آمده است خطرهای موجود اقتصادی و مالی در ایتالیا و مشکلات قرضی کشورهای حوزه یورو به مثل یونان عاملهای منفی ارزیابی شدن دورنمای رشد اقتصادی ایتالیا است. مودی میگوید ایتالیا در برابر تلاطم‌های مالی آسیب پذیر باقی می‌ماند ولی از خطر ورشکستگی دور است. استاندارد اند پور یک مؤسسه دیگری رتبه سنجی ماه سپتامبر رتبه اعتبار مالی ایتالیا را پایین آورده بود. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا گفته است این بهاگذاری را انتظار داشت و حکومتش به عهد خویش برای کاهش قرضی دولتی صادق است. قرار است امروز مارک گروسمن فرستاده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان با یک سفر 4 روزه وارد دوشنبه شود. مقامات رسمی میگویند مارک گروسمن در جریان سفرش با رهبران تاجیکستان شبه‌های استقرار صلح در افغانستان را بررسی خواهد کرد که اوضاع امنیتی در آن کشور طی چند ماه اخیر بدتر شده است. مارک گروسمن همچنین به ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان و قرغیزستان سفر خواهد کرد. بازدید حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از هند امروز ادامه میکند و در حالی که تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان اوج گرفته است، روز سه‌شنبه حامد کرزی با منموهن سینگ نخست وزیر هند با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی عهدنامه همکاری‌های استراتژی را امضا کردند. بعد امضای عهدنامه منموهن سینگ گفت: هند مردم افغانستان را در سفر آنها به سوی ظرفیت سازی، بازسازی، انکشاف و صلح همراهی می کند. ما به حد توان خویش تمام کار را برای کمک به افغانستان می کنیم. سفری حامد کرزی به دهلی بعد از آن صورت میگیرد که او اخیراً پاکستان دشمن قدیمی هند را به حمایت و سرمایه‌گذاری از گروه‌های تندرو متهم کرده. جزئیات در ادامه برنامه. در تاجیکستان امروز روزی زبان را تجلیل می کنند. امام علی رحمان رئیس جمهور روزی سه شنبه در یک پیام تبریکی گفت حکومت برای رشد زبان مادری تدبیرهای زیاد می اندیشد و تهیه برنامه استراتژی رشد زبان دولتی بیانگر توجه خاص حکومت به این مسئله است. بحث‌ها بر سر زبان تاجیکی از زمان صاحب استقلال شدن کشور ادامه دارد و تعدادی از سیاهیان کشور می خواهند تاجیکستان حروف سیریلیک را کنار گذارد و به خط فارسی نیاگان برگردد. جایزه معتبر نوبل در بخش فیزیکا امسال نصیب سه دانشمند شد که فرضیه‌های پیشینه دایر به فلک را به اعتبار کردند. فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیس دیروز ساول پرلماتر و آدم ریسی آمریکایی براین شمیت شهروند آمریکا و استرالیا را برندگان جایزه امسال اعلام کرد. این سه دانشمند آشکار کردند که برخلاف تصورهای پیشین کائنات حالا نه آهسته بلکه زودتر بزرگ و وسیع می شود. آنها ضمن مشاهده انفجار ستاره های پیر به این نتیجه رسیدند. و در قرقیزستان دو زن را با اتهام عضویت به سازمان تندگرای اسلامی حزب التحریر بازداشت کردند. با گزارش بخشی قرقیزی رادیو آزادی، مقامات انتظامی این دو نفر را در شهر بیشکک پایتخت دستگیر کرده و آنها را به ترغیب تندگرای مذهبی متهم نمودند. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت جزئیات این خبر و خبرهای دیگر با گزارش و عکس و ویدیو سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب، اخبار رو هم که گفتیم و بد نیست یک بار دایر به وضع هوای تاجیکستان هم بگوییم که امروز چگونه خواهد بود. حرارت در کشور امروز نظر به چند روز گذشته پایین تر می آید. امروز هوا در وادی های تاجیکستان نیمه ابری است. در بعضی از ناحیه ها باران های کوتاه مدت می بارد. فصل تیرم های واقعی هم فرا رسیده است که امروز هوا در وادی های کشور از 19 تا 24 درجه گرم می شود. در کوهستان بدخشان هوا روزانه از 4 تا 9 درجه گرم خواهد شد. در دوشنبه پایتخت شاید بارانی کوتاه مدت خواهد شد و حرارت در جریان روز به گفته هواشناسان تا 24 درجه بالا خواهد رفت. این هم شنونده ارجمند تصویری مختصری وضعی هوای امروز بود. حالا عنوان گزارش های برنامه. قلمرو چین از حساب تاجیکستان بزرگتر و سرزمین کوچکی تاجیکان کوچکتر شد. واکنش ها به بیانیه ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که خواهان ساختن یک اسسری خرد دیگر است. بازدید دو روزه رئیس جمهوری افغانستان به هند، بازدیدی که پاکستان را عصبانی کرده است. وکیلان اروپا ازبکستان را از یک امتیاز تجارتی مهم محروم کردند و در خوجند اشتیاق به یک نوع قماربازی قانونی افزوده است. شروع میکنیم از تاجیکستان. رسانه های چین میگویند این کشور با برگزاری یک مراسم در منطقه مرزی مرغاب عملا نظارت 1158 کیلومتر مربع را به دست گرفت که در بحث مرزی با تاجیکستان از آن خود کرد. مراسم گرفتن زمین دعوایی روز 20 سپتامبر در چین صورت گرفته است، ولی چین خبری آن را در روز استقلال خیش نشر کرد که به گفته تحلیلگران شاید از این راه پکن خواسته است به نوع پیروزی خود در بحث مرزی را تجلیل کند. اما در تاجیکستان نشر این خبر زخم های کهنه و علم های کهنه را تازه کرد. در این باره همکارم رحمت کریمی دولت گزارش می دهد.
خبری تجلیل از واگیری زمینی تاجیکستان در چین بحثی دادن زمین در تاجیکستان را دوباره داغ کرد. با اینکه خط مرزی چین به داخلتر تاجیکستان آورده شد و نظامیان چین بر تیکه از خاک حالا سابق تاجیکستان مسلط شدند، اکنون دو سوال مطرح شده است. یکی اینکه آیا با این دعوای چین ختم خواهد شد و یا با توجه به سابقه مسئله این اژدهای خاموش انتظار فرصت دیگری برای مطرح کردن دعواهای دیگری مرزی خواهد نشست؟ سوال دیگر این است که بحث‌های داخلی در تاجیکستان با نهایی شدن قضیه میان دو کشور فروکش خواهد کرد یا همچنان امکان دارد در مسائل و گرایش‌های سیاسی بر علیه گروه حاکم در تاجیکستان استفاده شود؟ ظفر عبداللهیوف تحلیلگر تاجیک بر این باور است که گذاشتن علامت در مرز تاجیکستان با چین به معنای ختم بحثی دادن زمین به آن کشور نخواهد بود. او میگوید آقای عبداللهیوف میگوید با نهایی شدن این مسئله بحثی دادن زمین به چین و انتقادات از حکومت فروکش نمی کند، بلکه تا واپسین روز ریاست جمهوری امامعلی رحمان ادامه خواهد کرد و حتی گذشته از آن هم نسل های آینده دایر به این مسئله بحث و بررسی خواهند کرد. بحثی الیاسکا با گذشت 100 ساله ها هنوز ادامه دارد. با این دلیل دادن زمین تاجیکستان به چین از حافظه ملت حذف نخواهد شد. اما از سوی دیگر فکر میکنم چین دیگر دعوای حدودی به تاجیکستان نخواهد داشت. تاجیکستان در سال 2002 سازشنامه حل بحث مرزی با چین را امضا کرد و در ژانویه سال 2010 پارلمان تاجیکستان این سازشنامه را به تصویب رساند. سازشنامه مذکور در مجلس نمایندگان تاجیکستان دو مخالف داشت که هر دو هم وکیلان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاجیکستان بودند که می گفتند این به صورت غیر قانونی دادن زمین به چین است. اما مقامات این را نوع پیروزی دیپلماتیک تاجیکستان عنوان کردند. ولی اکنون تجلیل از گرفتن زمین تاجیکستان در چین تا جای مقامات را در نزد منتقدان خود سرخم کرده است. سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید دادن زمین به چین اکنون به موضوع بحث های سیاسی تبدیل می شود. او میگوید از سوی دیگر چین به این اکتفا نخواهد کرد و انتظار فرصت دیگر است برای مطرح کردن دعواهای حدودی خود.
از اون سخن که قبلا میگفتن که چین خیلی سرزمین زیاد از ما طلب داره و ما با همه زمین را حل کردیم، اون ده هیچ جا آمده است که با گرفتن زمین از دعوای دیگرش دست میکشه باشه.
ولی مقامات تاجیکستان میگویند همه دعوا ختم شده و با این اقدام تاجیکستان یک مشکل عمده تاریخ را حل کرده است. خدایبردی خالق نظروف وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان که زمان معاون سفیر تاجیکستان در چین هم بود میگوید
روسا از ما 3 برابر زیاد دادن زمینشون به کیتویو، یا اینکه قرقیزو حدود 650، قزاقو از ما 2 برابر زیاد دادن. ولی مسئله زمین دادن نه، مسئله حل سازشنامه سرحدی بین دو طرف بود.
در واقع بحث حدودی میان همه همسایه های چین و جمهوری های سابق شوروی میراث از شوروی و حتی قبل از آن است. چین بخشی از خاک شوروی را قلمروی خود میدانست و برای بازپس گرفتن این حدودها یک نوبت به قلمروی اتحاد شوروی کوشش حمله نیز کرده بود، اما به شدت پاسخ گرفت و مناسبت شوروی و چین تیره باقی ماند. با فروپاشی شوروی دوباره این بحث میان چین و کشورهای مستقل داغ شد و قزاقستان نخستین کشوری بود که با واگذاری بخشی از حدود خود بحث مرزی با چین را ختم کرد. و دنبال آن در سال 1999 قرقیزستان و در سال 2005 روسیه نیز با موافقه به دادن بخشی از جزیره های اوسوریسک بزرگ به اختیار چین و دعوای مرزی نقطه گذاشتند. اما منتقدان دولت در تاجیکستان میگویند که این کار برخلاف قانون اساسی صورت گرفته است که به صراحت تاکید میکند تغییر حدود ولایت مختار بدخشان به رضایت این ولایت و یا به همه پرسی عمومی من است. ولی مقامات در دادن زمین به چین برگزاری رایگیری عمومی و یا هم گرفتن موافقه رسمی بدخشان را ضرور نشمردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خاتمه بحث مرزی میان چین و تاجیکستان و یا زمینه برای دعواهای بعدی بر سر قلمروها.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که برای رئیس جمهور شدن آمادگی میگیرد با نشر یک مقاله هیاهوی را در محافل بین المللی برانگیخت. او که سقوط اسسر را فاجعه خوانده بود، در این مقالهش در روزنامه ایزویستیا ظاهرا آرزوی خویش را نوشته است که به گفته او امکان دارد در پهنای بعضی از کشورهای شوروی سابق و شمول تاجیکستان اتحادی کوچک ساخته شود. ولادیمیر پوتین میگوید هدفش احیای اسسر نیست، ولی از آنچه که او گفته است تحلیلگران همین را دریافتند که آرزوی پوتین باز هم پایبندی روسیه کردن کشورهای حالا مستقل است و مقالهش هم منمنی ابرقدرتی است. در این باره همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
هرچند مقامات رسمی تاجیکستان از اظهار نظر در مورد این نوشته جناب پوتین خودداری کردند، ولی سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان آن را بیانگر احیای نیو امپریالیسم معاصر روسی ارزیابی کرد. ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه و از نامزدهای عمده برای کرسی ریاست جمهوری این کشور اظهار داشته که در آینده نزدیک با جلب دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان در هیئت اتحاد گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان اتحاد نوی را با نام اوراسیا تأسیس خواهد داد. برخی از کارشناسان با اشاره به لحن آمرانه و قاطعیت گفتار این نوشته آن را حتی یک نوع برنامه همکاری های آینده روسیه با کشورهای شوروی پیشین تلقی کردند. ولادیمیر پوتین می نویسد او در تلاش برقراری اسسر و یا اتحادیه شبیه با او نیست، ولی کارشناسان تاجیک دقیقاً برعکس این گفته او را از نوشته اش برداشت کردند. رشید عبدالله کارشناس تاجیک می گوید روسیه در عهد پوتین نو که تا چند ماه دیگر کرسی ریاست این کشور را صاحب خواهد شد، تلاش خواهد کرد نفوذ خود را در کشورهای آسیای مرکزی برقرار کند.
در همه جمهوری سابق شوروی از جمله اوش مرکزی این گونه اتفاقای امکان پذیر رو او میبیند. در تاجیکستان که 1 میلیون مردمش در روسیه کار میکنند و خیلی از کارمندان ساختارهای دولتی ما همون از دور سوییت به میراث ماندند و حالا هم در همون عقیده ها هستند، اونها به فکر من پیشنهادهای پوتین رو دستگیری میکنند.
سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید
عقیده هایی که امروز پوتین دارد عقیده های گویم طبیعی سیاست مداری نیو امپریالیستی معاصر روس میباشد. لیکن بینید روسیه چگونه مکانیزم ها را پیشنهاد میکند که متحد شود. بغیر از اتحاد گمرکی گویم یکان اتحاد جدی را نمیبینیم که تواند این مکانیزم را با وجود دارد.
برخی از کارشناسان این مطلب را یک نوع مواد تبلیغی پیش از انتخاباتی ولادیمیر پوتین ارزیابی کردند. این کارشناسان میگویند در حالی که برخی از مسئولان دولتی روسیه از جاری کردن نظام ویزا با کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکنند، دعوت جناب پوتین برای تحت یک اتحادیه جمع آوردن این کشورها و ساختمان نظام چون اتحادیه اروپا را نمیتوان حرف جدی شمارید. قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید
جدی بودن حرف ولادیمیر پوتین و صداقت آن به احتمال به سمت و سوی همگرایی اروپایی حرکت کردن روسیه با دیگر کشورهای شوروی سابق بعید و تا جای غیر امکان به نظر می رسد.
به نوشته جناب پوتین با تأسیس اتحادیه اوراسیا در قلمرو شوروی پیشین برای شهروندان مانعه های مهاجرتی، مرزبانی و دیگر به مثل کوات های کاری از بین رفته، این به معنای خواهد بود که آنها می توانند در کجا زیستن، تحصیل یا کار کردن خود را خود انتخاب کنند. ولی با توجه به چندین مراتبه سر زدن مناقشه های اقتصادی در بین دو کشور عضو اتحاد گمرکی یعنی روسیه و بلاروس و افزایش قیمت ها در پی عضویت در این سازمان در قزاقستان، بعید است که این پیشنهادهای جناب پوتین با آسانی عملی بشود. این هم در حالی است که کشورهای آسیای مرکزی در زیر نظام های خودکامه قرار داشته و گمان است رهبران این کشورها از استقلالیت خود بر سود روسیه دست کشند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
بازدیدی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از هند امروز ادامه میکند. بازدیدی که سببی به اصطلاح ناخون خاییدن پاکستان رقیب سرسخت هند شده است. حامد کرزی در زمان به دهلی سفر کرده و دایر به همکاری های استراتژی دو جانبه سخن میگوید که رابطه افغانستان با پاکستان بدتر شده است. تا حدی که چند پیش حامد کرزی گفت این جاسوسان پاکستان هستند که با عملکردهای پسی پردگی خود افغانستان را ناآرام میکنند. گزارشی همکارم میرزای سلیم پور را میشنویم.
هرچند در کابل با اصرار میگویند که سفری کرزی از پیش برنامه ریزی شده ربط به تنش‌های اخیر کابل و اسلام آباد ندارد، ولی معاملات کابل با دهلی نو ظاهرا به عصبی پاکستان سخت خواهد رسید و بر نگرانی های اسلام آباد از فعال شدن هند در صحنه افغانستان خواهد افزود. دومین سفر کرزی به هند در سال جاری در حالی است که کابل از پاکستان خیلی ناامید شده است. تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد به خصوص در پی قتل رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی در تاریخ 20 سپتامبر شدت گرفت. مقامات افغان اداره کشف پاکستان را به طراحی این حمله عیب دار میکنند. با گفته مقامات تفتیشاتی قاتلان ربانی گویا با پیام صلح به واسطه از پاکستان آمده بود و نقشه سوی قصر را شورای کویته یک نهاد عالی جنبش طالبان تهیه کرده است. حامد کرزی قبل از سفر هند در یک پیام به مردم افغانستان بار دیگر گفت که کابل استراتژی صلحش را بازبینی کرده با مذاکره با طرفهای واقعی چنین صلح پای خواهد فشرد تا به گفتگو با طالبان.
صلح آرزوی مقدس مردم افغانستان می باشد و باید در جهت تحقق این آرزو همچنان تلاش کرد. اما باید تعریف کرد که با کیها صلح کنیم. روش های رسیدن به صلح باید مورد بازنگری قرار بگیرد. ما در واقع با دولت ها طرف هستیم و نه با نیروهای وابسته با آنها. از این رو باید با طرف اصلی و صاحب صلاحیت گفتگو نماییم.
حامد کرزی این بار مشخصا از پاکستان نام نبرد، ولی چند روز پیش در دیدار با اعضای شورای علمای افغانستان گفت که محض اسلام آباد را حامی طالبان و طرف دیگری صلح میشناسد.
صلح میخواهیم؟ بله میخواهیم. صلح با کی سوار است؟ جانب مقابل در این مذاکره کی است؟ چون مولا مادما را خمان پیدا کردن میتونیم کجاست؟ شورای طالبان را پیدا کردن میتونیم کجاست؟ پس با کی صحبت؟ بگر اینکه با پاکستان.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز در مطلب با نام ربانی درباره پاکستان و صلح چی میدانست نوشت که قتل ربانی ناخوشبینی ها نسبت به روند صلح به این هم در حال رکود افغانستان را عمیق‌تر کرد. برهان الدین ربانی در یک گفتگوی دو ماه پیشش به واشنگتن پست گفته است که چریکهای طالب میخواهند پشت میز مذاکرات صلح بشینند، ولی طوری از بازداشت مولا عبدالغنی برادر در ماه فوریه سال 2010 برمی‌آید آنها را سرپرستان پاکستانی شان از این راه میگردانند. واشنگتن پست مینویسد اگر پاکستان چریکها را پشت میز گفتگو نآورد و یا به نتیجه دادن صلح علاقه قاطع نشان دهد، امریکا چاره به جز از اتخاذ تدابیر باز هم شدیدتر در قبال اسلام آباد نخواهد داشت.
بازدیدی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از سین در پس منظر بدتر شدن روابط کشورش با پاکستان بعد از یک آگهی کوتاه سر می‌زنیم به ازبکستان. وکیلان کشورهای اتحادیه اروپا به طرفداری لغو یک بندی پیمان دو جانبه رای دادند که صادرات نخ پخته ازبکستان به کشورهای عضو را آسان میکرد. سبب این قرار به گفته وکیلان رفتار دولت ازبکستان است که هنوز هم برای جمع‌آوری پنبه از کودکان استفاده میکند. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز سه‌شنبه با قبول قطعنامه قرار کرد که از پیمان مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا با ازبکستان بخش واردات پخته لغو کرده شود. این پیمان سال 1999 حکم اجرا گرفته است و زمینه برای تجارت دو طرفه میان اتحادیه اروپا و ازبکستان را فراهم میکند. بر اساس پیمان ازبکستان به اتحادیه اروپا با تعرفه‌های پایین‌تر نخ پخته صادر میکند که یک منبع اصلی درآمدی آن کشور است. ازبکستان پنجمین تولیدگر بزرگ پخته و سومین فروشنده اصلی نخ پخته در بازارهای جهانی است. کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته است واردات نخ پخته ازبکستان به قلمرو اتحادیه باید زمان اجازه داده شود که ناظران بین المللی به خصوص سازمان بین المللی کار تواند به یگان مانع در ازبکستان نظارت برد و با چشمان خود ببیند که کودکان برای پخته چینی سفربر نمی شوند. مؤلف قطعنامه نیکول کیل نیلسن وکیل فرانسوی در این باره بر رادیوی آزادی گفت برای اتحادیه اروپا چنین تجربه یعنی استفاده کاری کودکان قابل قبول نیست و موضوع حالا به یگان نامفهومی روشن شد و من از نتیجه رای‌دهی بسیار قناعت‌مندم. در قطعنامه همچنین از سازمان بین المللی کار خواسته شده است که با نظارت به این نتیجه برسد که ازبکستان با انجام اصلاحات لازم در راه خاتمه دادن به تجربه کاری مجبوری و کاری کودکان چی در مقیاس محلی و چی در مقیاس ملی است. دولت ازبکستان پیوسته میگوید که کودکان را برای جمع‌آوری حاصل پخته سفربر نمی‌کند و پخته چینی یک کاری خانوادگی کشاورزان است. ازبکستان همچنین به خاطر فرونشاندن نگرانی‌های کشورهای غربی در این زمینه به عهدنامه سازمان بین‌المللی کار در مورد کاری کودک پیوسته است. اما دیدن کودکان پخته چین در ازبکستان هنوز هم چیزی معمولی است و کسی را به حیرت نمی‌آورد. تخمین می‌شود که در موسم جمع‌آوری حاصل از ماهی سپتامبر تا دسامبر در ازبکستان از 200 هزار تا 2 میلیون نفر از کودکان 9 تا 5 ساله پخته می‌چینند. با نظرداشت دولتی بودن اکثر مؤسسه‌های پخته پرور، سازمان‌های حامی حقوق می‌گویند حکومت ازبکستان کودکان را به حیث نیروی کاری ارزان برای جمع‌آوری پخته سفربر می‌کند. نیکول کیل نیلسن در این باره می‌گوید کودکان در این تجارت خانوادگی کار نمی کنند. واقعا این یک کاری سازمانیافته اجباری است. آنها کودکان را با نقلیات به پختزارها می برند و کودکان در شرایط مشقت باره کار می کنند. در تاجیکستان نیز در گذشته جلب کودکان به پختچینی یک کاری عادی بود، اما بعدا حکومت از مقامات ناحیه ها خواست از این کار دست کشند. ولی هنوز هم می توان کودکانی را دید که در پختزارها به گفته والدانشان در جمع‌آوری حاصل با آنها کمک میکنند. و نمایانگری روشن این گفته هشداری نوی رئیس جمهور امام‌علی رحمان در ملاقاتش با گروهی ساکنان ناحیه حصار، یک ناحیه پخته پرور است. روز سه‌شنبه امام‌علی رحمان از کشاورزان این ناحیه خواست خودشان حاصل را جمع آورند و بگذارند تا کودکان تحصیل کنند و کسب بیاموزند. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
مرکزهای بوکمیکری یا گروبازی پولی به نتیجه بازی ورزشی در خوجند هواداران زیاد پیدا کرده است. نخستین چنین مرکز در ولایت سوخ 4 سال پیش باز شده بود و در بین ساکنان هواداران زیاد نداشت، اما حالا تعداد چنین مرکزها بیشتر شده است، زیرا اشتیاق به این شیوه دریافتی درآمدی آسان افزوده است. ادامه موضوع در گزارشی معصومی محمد رجب، خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت سوخ.
در حال حاضر در شهر خوجند 6 مرکز بوکمیکری فعال است. فرموله آمد نام یکی از آنهاست که مخلصانی از همه زیاد دارد. وقتی که به تالار آن وارد شدم دیدم که 3-4 نفر پیشگویی نتیجه های مسابقه ها را در ورقه های مخصوص ثبت میکردند. یکی از آنها عبدالجبار مولامیروف با رادیوی آزادی هم صحبت شد.
از 10 سال سر میشه تا اصلا چیخه خواهی تا 1000 سامان هدی
میشه لما اون کس بردگی هست؟
ها بردگی هستم.
بوی دادگی هست؟
10 سیم کدی 11000 بردگی هستم. بوی دادگی هم هیا
مصاحبم گفت که اخیران تنها وی از بین صدها مخلصان خوجند مغلوبیت تاریخی دسته فوتبال ارسنال از منچستر یونایتد 8-2 را به خطا پیشگویی کرده 300 سامانی مبلغ به دست آورد. اما قبل از این وی باخت دسته خوجند از استقلال دوشنبه را نتوانسته است پیشگویی کند. عبدالجبار به گفته خودش بیشتر به پیشگویی نتیجه های نیرو آزمایی دسته های منتخبی فوتبال کشورها برای راه یافتن به دور نهایی مسابقه های جام جهانی و اروپا و مسابقه های جام های فوتبال لیگ های عالی انگلیه و آلمان و روسیه هوس دارد. به گفته وی پیشگویی نتیجه های بازی دسته های فوتبال تاجیکستان نیز هواداران زیادی را در تالار جمع می آورد، اما برد از دریافت برد و باخت دسته های خودی فوتبال کم است.
باید 100 سوم به 150 سوم می برید مثلا تو به اسیت اضافه یا کم نشد خود می مانم.
در تالار خورد بوکمیکری مرکز خوجند با فرق از 4 سال پیش اکنون تلویزیونی دیواری نصب شده، مسابقه فوتبال میان 2 دسته زنانه چین به طریق لایف مستقیم ولی تقریبا به آواز به خاطر خلل نرسانیدن به ورقه پرکننده ها پخش می شد. همچنین در لوحه الکترونی نتیجه های چند مسابقات ورزشی از امریکا و اروپا لحظه به لحظه روی خط ثبت میافت. ولی مصاحبی دیگرم سروری یکی از مرکزهای بوکمیکری خوجند واقع در محله 34 که نخواست نام خود را آشکار سازد گفت آنها هنوز مبلغ های بزرگ را به گردش ندارآورده‌اند.
مزدی کمی مون 3 سومان همون بسیار مزدی بالا کدی کار نمیکنیم، برای که بردی آنها رو باید دادن در کار، مبلغی کلان کدی بازی نمیکنیم.
در بین مصاحبان هم در مرکزهای بوکمیکری خوجند هم مبلغ برد کرده ها بودند هم کسانی پولی خود را باید داده. 2 مصاحب هم که نتیجه های مسابقه های فوتبالی دسته های لیگه عالی برزیلیا و اسپانیا را پیشگویی میکردند چنین گفتند:
حالا از سری سرشوی چیمپیانت در 3 واخری خطا کردم، اما در موندگی همش برد کرده ایستادم.
تا همین روز 3 نتیجه را نیافتیم، دیگر همش یافتیم.
مصاحبان هم همچنین گفتند که در اینترنت کافه کار میکنند و اشتراک در بازی پیشگویی نتیجه مسابقه های ورزشی برایشان یک مشغولیت و سرگرمی در لحظه های فارغ از کار است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و معصوم با این گزارش خود بخش دومی مجله بامدادی را به پایان برد. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه یک روز با شماست، بعد از آن آیین مدارا. با ما بمانید.
دست من وقت نوشتن شکل اسم تو رو داره، وقت خوندن صورت من خنده ها تو کم میاره، اگه یاسین صد باب و خلیل.